رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمدی خالزاده هستم با مجله خبری صبحی دوشنبه 4 مرد. مجله را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت که از مقام ریاست جمهوری استعفا نخواهد داد. بنابر خبر اینترفاکس روسیه، یک زن تاجیک در شهر مسکو به قتل رسانده شده است و در سن پترزبورگ 10 نفر را به احتمال همکاری با گروه اسلامی نورجولار بازداشت کردند. تفصیل خبرها: در یک مصاحبه مطبوعاتی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت که از مقام ریاست جمهوری استعفا نخواهد داد. بشار اسد که معمولاً خیلی کم مصاحبه می‌دهد، بریتانیا را برای حمایتش از مخالفان سیاسی سوریه در درگیری‌های 2 ساله فاجعه‌بار انتقاد کرده است. اسد در این مصاحبه با روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن که از طریق تلویزیون هم پخش شد، غیر چشم داشت با بریتانیا حمله لفظی کرد و دست داشتن بریتانیا در بحران سوریه را به ریایی و غیر واقعی نامید. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. کارمندان مخفی خدمات امنیت فدرالی روسیه یا FSB در سن پترزبورگ 10 نفر را به احتمال همکاری با گروه اسلامی نورجولار بازداشت کردند. سخنگوی FSB در سن پترزبورگ میگوید 5 نفری بازداشت شدگان شهروندان روسیه، 4 نفر شهروندان آذربایجان و 1 نفر شهروند ترکمنستان بودند و آنها روز شنبه بازداشت شدند. از آنها ادبیات افراط‌گرایانه با زبانهای روسی و ترکی به دست آمده است. جنبش نورجولار را تئولوژ قرن 20 ترکیه سید نورسی تشکیل کرده بود. هدف آنها جانبداری از وحدت اسلام در سراسر جهان است. فعالیت این جنبش به عنوان سازمان افراطی و تندگرا در سال 2008 در قلمرو روسیه ممنوع اعلان شد. بنابر خبر مطبوعاتی، یک زن تاجیک در شهر مسکو به قتل رسانده شده است. دفتر مطبوعاتی پلیس مسکو گفته است که روز 2 مرد تقریبا ساعت 14:50 وقت محلی از محل این فاجعه کسی به آنها در این باره تلفنی خبر داده است. پلیس میگوید در گردشگاه کوچه اورلیکوف 5 مرد با بدن این زن چند ضربی کارد زده است. تا رسیدن پلیس زن از زخمهای کارد جان داده است. مرد را همچون قاتل احتمالی بازداشت کردند و چهره وی به مردم آسیای مرکزی شباهت دارد. این مرد به خود نیز کارد زده است و حالا وی در بیمارستان قرار دارد. دفتر مطبوعاتی پلیس مسکو میگوید که به احتمال زیاد میان این مرد و زن مناقشه رخ داده است و با کاردزنی به پایان رسیده است. از این مرد و زن نام برده نمی شود. صبح روز یکشنبه در قلمرو تاجیکستان زلزله رخ داد. عارف شاه ناظموف، سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت شدت این زلزله 2.2 درجه جدول ریختر را تشکیل داده است. مرکز آن در 250 کیلومتری شرق شهر دوشنبه در سلسله کوههای پامیر در حدود ولایت بدخشان جای گرفته است. این منبع میگوید از این زلزله خسارات مالی، خرابی یا تلفات جانی به بار نیامده است. ادامه خبرها: آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان از تصمیم حکومت کشورش در مورد شرکت در ساختمان لوله گاز ایران جانبداری کرد و ضمن سخنان خود در لاهور به روزنامه‌نگاران گفت ساختمان این لوله گاز منافع ملی دارد، مثل اینکه با چین در مورد فعالیت بندری گوادر قرارداد امضا شده بود. این سخنان را آصف علی زرداری بعد از بازدیدش از ایران اظهار داشت. وی در اولی هفته از تهران بازدید و در مورد تکمیل ساختمان این لوله گاز مذاکرات نهایی انجام داد. قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان در فرمان امضا گذاشته است که بر اساس آن تحصیل در مکتب‌های این کشور از 10 ساله به 12 ساله تبدیل خواهد یافت. بردی محمدوف میگوید این تغییرات در نظام تعلیمی مکتب‌های کشورش در سال تحصیلی 2013-2014 اعتبار پیدا می‌کند. رهبری ترکمنستان بر این عقیده است که در دوام 12 سال تحصیل در مکتب جهان‌بینی شاگردان وسیع می‌شود. بر اساس نظام نو تعلیمی، کودکان ترکمن از سن 6 سالگی به مکتب می روند. 4 سال در صنفای ابتدایی تحصیل می کنند، 6 سال دیگر در صنفای تحصیلات عمومی و 2 سال دیگر در بخشای تحصیل می کنند که برای اختصاص خود انتخاب کردند. در دوره سفر مراد نیازوف در این کشور تحصیل 9 ساله در مکتب ها جاری بود. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
در حاشیه خبرها،
یک ساکن کلاب راه زندگیش را با فروختن نشریه های دوری به منصبداران محلی پیدا کرده است.
آدمایی که راهبریتن و خی فاولونه البته را دائما میگیرم. میفهمن که خی مگزید میورم حتی گشتون را میگیرم.
مشتریان بهادر، سردفتران بیمارخانه ها، رئیسان بانک ها، کارمندان میلیسا و دادگاه و دادستانی و دیگر رهبران مؤسسه های دولتی به شمار می روند.
یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. بشار اسد در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که از مقامش استعفا نخواهد داد و از بریتانیا نیز انتقاد کرد. ساکنان کابل درباره آینده صلح کشورشان بعد از خروج نیروهای بین المللی چی نظر دارند؟ و آیا تحصیل جوانان تاجیک در کشورهای خارجی پول زیاد می خواهد؟ مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در یک مصاحبه مطبوعاتی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت که از مقام ریاست جمهوری سوریه استعفا نخواهد داد. بشار اسد که معمولاً خیلی کم مصاحبه می دهد، بریتانیا را برای حمایتش از مخالفان سیاسی سوریه در درگیری های دو ساله فاجعه‌بار انتقاد کرده است. اسد در این مصاحبه با روزنامه سندی تایمز چاپ لندن که از طریق تلویزیون هم پخش شد، غیر چشم داشت با بریتانیا حمله لفظی کرد و دست داشتن بریتانیا در بحران سوریه را به ریایی و غیر واقعی نامید.
How can we expect to ask Britain to play a role while
ما چطور می توانیم از بریتانیا بخواهیم که در حل بحران سوریه نقش بازی کند، در حالی که خودش قصد دارد مسئله را نظامی کند؟ چطور ما می توانیم از آنها بپرسیم که برای بهبود وضع و تامین ثبات نقش بازی کنند؟ ما چطور می توانیم از آنها انتظار باشیم که خشونت ها را کمتر کنند و برای مذاکرات بین نیروهای سوریه به خاطر بهبود وضع کمک رسانند، در حالی که آنها می خواهند با تروریست ها کمک های نظامی فرستند؟ این منطق ندارد. بریتانیا یک جا با اکثر کشورهای اروپای غربی و امریکا و چند کشور عربی از مخالفان دولتی بشار اسد حمایت میکنند و راضی نیستند که خودی بشار اسد در دولت آینده سوریه نقش داشته باشد. بریتانیا همچنین تلاش کرده است که فروش اسلحه به مخالفان سیاسی سوریه اجازه داده شود و آنها را با اسلحه تامین کنند. اما اتحادیه اروپا این دعوت بریتانیا را قبول نکرد و گفت که با مخالفان دولت سوریه نباید کمک های تکنیکی کرد که عاقبت های فاجعه آمیز دارد. در دوام درگیری های ضد رژیم بشار اسد و مخالفان سیاسیش بیشتر از 70 هزار نفر کشته شده اند. مخالفان سیاسی بر کناری اسد را تقاضا می کنند. اما اسد در مصاحبه با سندی تایمز گفت که با استعفا نمی رود و این کاری پوچ و بی‌معنی است که گویا با استعفای وی درگیری ها در سوریه قطع می شده باشد. اسد همچنین گفت که وی با گفتگو با مخالفان راضی است، نه با تروریست ها. اخضر ابراهیمی فرستاده دبیر کل سازمان ملل متحد برای سوریه گفت آنها آماده اند در مذاکرات میان اسد و مخالفانش میان روی کنند. این مصاحبه بشار اسد در قصر مهاجرین دمشق هفته گذشته ثبت شده بود و حالا که جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا از کشورهای خاور میانه بازدید میکند این مصاحبه پخش شده است. هفته گذشته بار اول آمریکا عهده‌دار شد که به گروه‌های ضد بشار اسد کمک‌های غیر نظامی می‌فرستد. آمریکا همچنین با ارزش 60 میلیون دلار به منطقه‌های زیر نظارت مخالفان دولت سوریه کمک‌های طبی و اشیای تحصیل خواهد فرستاد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. حرف ها در باره خروج نیروهای بین المللی و احتمال به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و همچنین ناآرام شدن منطقه از مدت هاست موضوع گفتگوها در محافل گوناگون. اما در خود افغانستان مردم و مقامات در باره آینده کشورشان نظرهای دیگر دارند. آنها بر این عقیدند که خروج نیروهای بین المللی دیگر بهانه را برای عملیات تروریستی طالبان نمی گذارد و آنها باید با طرح صلح در کشور بپیوندند. خبرنگاری آزادی فرهاد میلاد مدت پیش به کابل سفر کرد و درباره نظرهای مختلفی ساکنان آن چنین گزارش می‌دهد.
افزایش حمله های تروریستی ساکنان کابل را یک گونه مشکوک کرده است، اما آنها در برابر صحبت ها درباره خروج نیروهای بین المللی این را هم مشاهده میکنند که پایگاه مرکزی نیروهای کمک و امنیت ناتو یا ایساف تعمیر و دیوارهای بتونی آن با پنجره های قوی آهنین بلندتر و امتر میشوند. پیامدهای خروج نیروهای ائتلاف بین الملل و بسر قدرت آمدن طالبان در خارج خیلی وخیم ارزیابی میشود، اما در داخل افغانستان از پایان یافتن رسالت نیروهای خارجی میگویند نه کشورهای پشتیبان. وحید بشری یک ساکن ولایت وردک که با شهر کابل همشفت است میگوید هنوز فرصت پر را ترک کردن افغانستان از سوی نیروهای خارجی فرا نرسیده است، زیرا رسالتی که برای آنها میلیاردها دلار هزینه و هزارها سرباز را قربانی داشت به این شیوه نباید انجام بپذیرد.
افغانستان دمی حالت بامه، حالت که فعلا قرار داریم، اقتصاد ما درست نیست، نیروهای نظامی ما درست نیست، تکمیل نیست، تجهیز نیست، اکمال نیست، مردم ما رو دولت بورانی قرار داره و بعد سال 2014 که برایه مردم نگران داره که افغانستان بدون از اینکه بسازن، بدون از اینکه آبادش بکنن، بدون از اینکه مردمش در سر پای بذارن، بدون فابریکه ایجاد بکنن، بدون که اقتصاد مردم فلان بباره، یک مشکل جدی و چالش جدی است که مردم زیاد از این نگران است و خودم از این نگران است که بعد از سال 2014 مدشیالت قرار میگیره.
ایده هم در افغانستان و خارج از آن خروج نیروهای خارجی را با رسیدن طالبان به قدرت در این کشور برابر میدانند، اما جان محمد ساکن ولایت پروان بر این است که اگر خواسته قدرت ها و قسمت از طرح بزرگ است، آمدن این نیروی سنجیده شده یگان فاجعه بزرگ را در پی نخواهد داشت.
اون طالبایی که اول وارد کابل شده بودن این طالبای فعلی اون طالبان هستند. اگر وارد افغانستان هم که بشوند پس اون شیوه اولی را هرگز نخواهند داشت، با یک شکل مدرن‌تری که نه مخالف تلویزیون لاقل باشند، نه مخالف مثلا ریش و کله باشند، اما همون مسائل به حساب اسلامی را تعقیب میکنند، مگر با یک شیوه جدیدتر داخل بشوند.
در همین حال در سطح بالای مقام مت افغانستان از تحولات جدید صحبت میکنند که اعتدال وضع در کشور را در پی خواهد داشت. یک جنرال ارتش افغانستان که به دلیل اجازت صحبت علنی نداشتنش همچون صاحب منصب نخواست نامش را ذکر کنیم میگوید نیروهای خارجی تا 10 سال دیگر پس از سال 2014 در چند پایگاه در سراسر افغانستان باقی میمانند، اما با تعداد خیلی کم، حدود 20 هزار نفر. و افزود طرحی که حالا شروع شده است تمرین و تجهیز 302 هزار نفر از کارمندان نیروهای امنیتی افغانستان است که در آینده پره از سیاست ها خارج شده باید تنها با امنیت کار گیرند و تأمین آنها را هم آمریکا و کشورهای اروپا به ذمه خواهند داشت. در پاسخ به این سوال که سرنوشت طالبان چه خواهد شد و آیا مهار کردن آنها امکان دارد، فرهمند تمنا سرور مرکز تحقیقات استراتژی نزد وزارت خارجه افغانستان گفت پس از خروج نیروهای بین الملل یگانه بهانه طالبان که کشور اشغال شده است از میان می رود.
طالبان فرزندان افغانستان هستند. هر وقت که به حکومت وارد بشن، در قدرت سهیم شوند، قانون اساسی افغانستان رو بپذیرند، به زندگی عادی خود برگردن، حکومت افغانستان از اونا استقبال میکنه، دست از او با گرمی فشرده میشه. اما طبیعی است که حکومت افغانستان با هر نیرویی که برخلاف ارزش‌های به دست آمده در 10-11 سال گذشته باشه، با تمام قدرت خواهد جنگید.
افغانستان طی 12 سال اخیر به حکومت متمرکز، ثبات نسبی، نیروهای امنیتی دست یافت، با کشورهای جهان پیمانهای استراتژیک بست و عضویت چندین سازمانهای جهانی و بین المللی را به دست آورد. از این خاطر خروج نیروهای بین الملل از این کشور را نمیتوان به معنای برباد رفتن دستاوردهای جهانی فهمید. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر ساکنان کابل درباره آینده صلح کشورشان بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ میشنوید. مقامات خدمات فدرالی مهاجرت روسیه گهگاه مهاجران غیر قانونی کشورهای خارجی از جمله مهاجران تاجیک را از قلمرو خود اخراج میکنند. بعد از اخراج این مهاجران کاری طبق قانونهای روسیه نمیتوانند تا 5 سال دوباره وارد قلمرو روسیه شوند. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در یک مصاحبه با مقامات خدمات مهاجرت تاجیکستان این مسئله را در میان گذاشت.
مهمانان صحبت امروزه در برنامه تاجیکی بخش تاجیکی رادیو آزادی، مهمانان گفتار امروزه ما رئیسی سردار ریاست اجازت نامدهی خدمات مهاجرت نزد حکومت جمهوری تاجیکستان انور ناصیرف و سخنگوی خدمات مهاجرت نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالله قادری. خوش آمدید به برنامه تاجیکی رادیو آزادی. میخواستم در ابتدا از شما پرسان شوم درباره اون اطلاعی که امروز در صحبتی شما با خبرنگاران آشکار شد و این هم 38,000 شهروندی تاجیکستان است. معلومات درباره 38,000 شهروندی تاجیکستان است که از روسیه استرداد شدند. این مردم کی هستند و چگونه آنها به این رویخط افتیدند؟
در مجموع تمام فعالیت شهروندان در قلمرو یک کشور توسط 11 ساختار هماهنگ می شوند و بعداً به واسطه تمام آن اطلاعات و معلومات هایی که با یعنی که جمع شوند و ساختاری که من اشاره کردم، یعنی خدمات فدرالی ارسال نگردند و توسط خدمات فدرالی مهاجرت روسیه با کمیته سرحدات یا همون ساختارهایی که به واسطه در سرحد عبور و مرور شهروندان را زیر نظارت دارند با اونجا مخزن معلومات پیشنهاد میگردند و در آنجا با آن شهروندانی که مثلا از تاجیکستان از روسیه به تاجیکستان برگشتن و دوباره میخواهند برگردن، با در نظر داشت آن که دو مفهومی هست، یعنی آنهایی که این لحظه صدای ما رو میشنوند شهروندان، یعنی باید بدانند که یک مفهومی دیپارتاسیا یا بیرونکنی است و مفهومی دیگر ویدورنی است که با قرار صلح از قلمرو فدرال روسیه مجبورن بیرون کرده میشن. بنابراین آن تعداد نفرانی که در نشست مطبوعاتی از طرف سردار ریاست تشکیلی سردار ریاست معلوماتی یعنی که ابراز داشته شد، این به خاطر آن نست که در یعنی حدودی در دوره یا که در مدت فعالیت شهروندان تاجیکستان در قلمرو این کشور غیر از خدمات فدرالی مهاجرت روسیه انمون 11 ساختار دیگر نیز معلومات ها را به همون سرحدات که مخزن معلومات در آنجا هست پیشنهاد میکنم و رفت و آمد آنها توسط یعنی ساختاری که در مرز هست نظارت کرده شد. بنابراین
عبدالله میخواستم یک سوال از شما پرسم. عبدالله شما گفتید که روی خطی همین 38,000 نفر در دست شما هست، شاید یگان مهاجر باشد که نمیداند که نامش در همان روی خط هست. چگونه قبل از سفر به روسیه، قبل از سرگردانی زیاد، آنها میتوانند دریابند بیابند که نام آنها در همین روی خط سیاه به اصطلاح وجود دارد یا نه؟ چگونه همین کار را اجرا کردن ممکن است؟
امروز که در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه سیستم آنلاین راه اندازی شده است، توسط همون سیستم آنلاین که با یک لحظه بسیار فرصت سریع مثلا پاسپورت یا شهادتنامه خود را میگذارند و طریق همون سیستم آنلاین برای آنها یعنی اجازت ورود یا وارد نشدن یا وارد شدن آنها را معین می‌سازند و امروز هم در خدمات مهاجرت که ریاست مخصوصی در این زمینه کار فعالیت میکنه میبره، تمام شماره آنهایی که از قلمرو فدراسیون روسیه یعنی که بیرون شدن و آنهایی که اجازه ورود ندارن بنابر سبب هایی که من اشاره کردم، یعنی دیگر مقامات های هم در این زمینه معلومات ها را پیشنهاد میکنن.
میخواستم مهمانی ما محترم انور ناصرف هم درباره نوآوری ها در مسئله اجازت نامدهی یک کم تفصیلات میدادند.
از طرف خدمات مهاجرت برای باکار تامین کردن شهروندان جمهوری تاجیکستان در خارج کشور مطابق قانون درباره اجازت نامدهی به بعضی نمادهای فعالیت، این همچون فعالیت اجازت نامدهنده معین کرده شده است. وقتهای اخیر از روی بعضی آوازه ها و معلومات هایی که ما داریم، یک قسمی شهروندان ما غیر قانونی در قلمرو دیگر دولت های خارج کشور با کار تامین کرده می شوند. برای همین از فرصت مناسب استفاده برده می خواستم از تمام شهروندانی که به مهاجرت مهنتی سفر کردنی می شوند و به اون جای های با کار تامین کنیم مراجعت می کنم، خواهش می کنم که از پرسان شوند که آیا این شرکت یا این شخصی انفرادی که آنها را با کار در خارج کشور تامین می کند دارای اجازت نامه قوید با کار تامین کردن شهروندان ما در خارج کشور دارند یا نی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
هر سال صدها نفر جوانان تاجیک برای تحصیل به کشورهای خارجی می روند. اکثری آنها برای تحصیل دانشگاه های روسیه، ایران، ترکیه، آمریکا و مثل آن را انتخاب می کنند. سالهای اخیر شماره دانشجویان تاجیک در چین نیز افزایش یافته است. در بین مردم این عقیده ها وجود دارد که بدون مبلغ زیاد این جوانان نمی توانند در خارج تحصیل کنند. آیا واقعا چنین است؟ صاحبه کرامت الله در گزارش خود در این باره از دوشنبه چنین می گوید.
بنابر آمار وزارت معارف تاجیکستان، سال گذشته بیش از 2200 شهروند کشور با کوتا یا سهمیه ها برای تحصیل به خارج رفتند که بیش از 35% آن به روسیه راست میآید. عبدالستار رودینایف مدیر بخش تحصیلات بین المللی وزارت معارف میگوید تاجیکستان سال گذشته با استفاده از سهمیه ها دانشجویان بالایوقت را به 10 کشور خارجی فرستاده است. به گفته این مسئول وزارت معارف تاجیکستان، سال گذشته 1269 نفر را طبق بورسیه ها به این دولت ها برای تحصیل فرستادند. انتظار میرود آخری ماه فوریه یک گروه از مسئولان وزارت علوم و فناوری ایران عزم دوشنبه گردند. آنها ضمن برگزاری آزمون از 50 نفر دانشجوی تاجیک امتحان میگیرند و بهترین ها بعد انتخاب صاحب راحت برای تحصیل در دانشگاه دولتی تهران خواهند شد. در همین حال میگویند که بی پول در خارج تحصیل کردن ناممکن است، اما این عقیده جای افتاده را چند نمونه جالب رد میکند. واقعا دانشجویانی هستند که در دانشگاه های خارجی رایگان تحصیل میکنند، برای آنها خوابگاه و گاهی حتی کمک پولی هم میدهند. برای این دونستن زبان خارجی دانش خوب و مایل قطعی خواندن در کار است و بس. اسکندر مدلیف دانشجوی سال 4 دانشگاه ملی تحقیقاتی تکنولوژی شهر قزوین تاتارستان گفت او با استفاده از سهمیه های حکومت روسیه به دانشگاه مذکور داخل شده است. همراه او در این تعلیمگاه 10 نفر جوان تاجیک تحصیل میکنند. او افزود
آن آدم ها خودشان بیان با دانش خودشان اینجا پاسپورت مار. اگر بی بالشان زیاد باشد بیجه به داخل شوند. بیجه ندارند. نشود میتونم پلاکی خونده بعد یک دو سال که نقص خوندن بعد میتونم زیرگیم نمیستن شد بیجه بگذارند.
حالا در تاجیکستان چند سازمانی بین المللی از جمله بنیادهای سوروس، آغاخان، بیل گیتس، داد، ایرکس، شورای آمریکایی و مانند این عمل میکنند که به جوانان تاجیک امکانی در دانشگاه های خارجی تحصیل کردن را فراهم میآورند. زرینه محیدینوا مشاور مساله های معارف شورای آمریکایی در این رابطه گفت جوانانی که مایل رایگان در دانشگاه های آمریکا تحصیل کردن را دارند خیلی زیادند، اما حکومت آمریکا و دانشگاهایی که برای دستگیری جوانان دانشمند و صاحب ملکه ذخیره کافی دارند همسال تا 100 جوان تاجیک را به تحصیل رایگان دعوت میکنند. افزود او حالا به گفته خانم محیدینوا و شورای آنها برنامه های زیادی را در این سمت راه اندازی نموده است که برای مکتب بچه ها دانشجویان ماجستراند ها و دکترانت هاست. زرینه محیدینوا میگوید طلبات اساسی برای داوطلبان دانشگاه آمریکا دونستنی زبانی انگلیسی است.
ما داریم 5 قدم برای خواندن در آمریکایی. تو یوردان میکنن. یکم قدم چیکردن در کو برای دوم قدم. من اینکه اوستا موبایل می نو 12 مو من شما تیار میکنم. با زبان انگلیسی باید باید سوال نامه پر کنن، تفسیه نامه کنن، انشا نویسن، دیپلوم بالوشا نشان دهن. همش با سونی بعد از همون تست انگلیسی میسپرن، تست اکونومیکی سپرن. همو همش یک جا جمع شده، سونی فینالیستای انتخاب میکنن.
ابراهیم رستمов سرداری کالونی برنامه‌های تعلیمی ایرکس گفت برنامه‌های تعلیمی آنها از جانب دپارتمنت آمریکا مبلغ گذاری میشود و در هر آزمون تا 200 جوان برای راه یافتن به دانشگاه‌های این کشور اشتراک میکنند. او میگوید ولی بنابر کمی مبلغ از 6 تا 10 نفری آنها به مؤسسه‌های تعلیمی سفر بر میگردند، اما با وجود این نفری که هدف قطعی و سواد کافی دارد حتما به مقصد نهایی‌اش میرسد.
خودی من 4 مرتبه با یکی از این آزمون‌ها اشتراک کردم و سال‌های یکم، دوم، سوم نگذشت. سال چهارمی که آمادگی دیدم فکر می‌کردم که این برنامه‌ها شفاف نیستن. سال سوم دیدم که از دوره یکم گذشتم به دوره دوم، بعد باوری حاصل کردم که اگر که حرکت کنم به تا آخر می‌گذرم. گذشتم بعد در آمریکا تو سال آخر تحصیل کردم.
اما به اندیشه بهرالله مقیموف، یک جوان 27 ساله تاجیک که خواهش زیادی در دانشگاه‌های خارجی در بخش ماگیستراتورا تحصیل کردن را دارد، تنها دانش زبانی انگلیسی برای غالب آمدن در چنین آزمون‌ها کفایه نیست. او میگوید دو بار در آزمون بنیادی سوروس اشتراک کرده ولی در هر دو مورد هم به مقصد نرسیده است. به گفته بهرالله، آنهایی که در لیسه و گیمنازیا ها تعلیم گرفتند برای پیروزی در چنین آزمون‌ها امکانی بیشتر دارند، زیرا سیستم تعلیمی چنین مؤسسه ها به نظام تعلیمی بین‌المللی نزدیک است. ولی آنهایی که در مکتب میانه با نظام عنعنوی تحصیل نمودند به نهایت مشکلی میکشند.
شرط و شرایط تحصیلی جوانان تاجیک در دانشگاه‌های کشورهای خارجی. بهادر رازیخوف، ساکن شهر کولاب، از حساب روزنامه فروشی در اداره و مؤسسه های دولتی زندگیش را گردان کرده است و این منتظری خریدار نمی نشیند، بلکه خودش خریداری نشریه ها را جستجو می کند و حتی می داند که مشتریانی وی بیشتر به خواندن کدام مقاله ها میل دارند. همکاری ما مومین احمدی از کولاب در این باره گزارش دارد که با هم می شنویم.
یک ساکن کولاب راه زندگیش را با فروختن نشریه های دوری به منصبداران محلی پیدا کرده است. بهادر رازیقوف که او را همیشه داخل اداره و مؤسسه های دولتی میتوان پیدا کرد، سرگرمی سودای نشریه با منصبداران محلی است. این مرد که 40 سال دارد 5 سال پیش به روزنامه فروشی در خیابان ها شروع کرد، اما از روزنامه فروشی به ساکنان عادی محلی هیچ درآمدی به دست نآورد. بهادر احساس کرد که مردم یا بی پول هستند و یا خواهش خواندن روزنامه ندارند. از این رو پشتی در اداره ها رفت تا به مسئولین روزنامه بفروشد. سرخط مقاله های به گفته خودش جالب را در ذهن می گیرد و حتی به منصبداران توصیه می دهد تا کدام از این نشریه ها چه چیزی جالب نوشتند. او می گوید حالا می فهمد که کدام منصبدار محلی به کدام موضوع توجه دارد و برایش همون هفتنامه ای را می برد که موضوع قابل توجهش نشر شده است. او گفت منصبداران فرصتی به دکانهای روزنامه فروشی سر زدن را ندارند، از این رو بیشتر از او هفتنامه می خرند.
یک متعاقد مخلص هست یافت می شود در این مثال میکره رایانو خیلی مبلغ داشته باشن، البته را گزید میگیرن، که اگر نداشته باشن نمیگیرن. آدمایی که رابریت هم و خیلی فعالانه البته را دائما میگیرن، که اما آدمایی که با درمو بسیاری جایی که مثال اما رابر و کارخانه های داره در میبرم میفهمن که خیلی من گزید میارم هم خیلی گزید را میگیرن دیگه. و
مشتریان بهادر، سردختران بیمارخانه ها، رئیسان بانک ها، کارمندان میلیسا و دادگاه و دادستانی و دیگر رهبران مؤسسه های دولتی به شمار میروند. گلجهان بالتایی و مدیر اداره ثبت اسناد حالتی شهروندی در کلم میگوید در برابر آبونه بودن به نشریه های دولتی، این چنین به خاطر آگاهی بیشتر از بهادر نشریه و مجله های اجتماعی خریدار میکند. فعلا در تاجیکستان بیشتر نشریه های دولتی طریق آبونه از جانب خدمات پشتای تاجیک پهن میگردند و نشریه های خصوصی رو از فروشگاه ها میتوان پیدا کرد. تیمورشاه فیضعلی، روزنامه‌نگار محلی، میگوید خدمات پشت در زمان شوروی خیلی فعال بود و روزنامه‌هایی که شب در مسکو نشر می‌شد تا صبح در دوردست‌ترین موضع‌های تاجیکستان دسترسی مردم می‌گردید. حالا باشد به گفته او خدمات پشت خیلی فعالیت سست دارد. او میگوید برای جان‌ناب کردن کار باید نفرانی رو چون بهادر به کار جلب کرد. این هم در حالی است که بهادر میگوید هفته‌ای از فروش نشریه‌ها در مؤسسه های دولتی تا 150 سومونی و در ماه تا 600 سومونی برابر 120 دلار آمریکایی درآمد می‌بیند که برای خود و یک فرزندش کفایه است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
روزنامه فروشی محلی کولاب و مشتریانی وی. شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.